أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بعد از این که بحث مطالب بحث اطلاق رو بیان کردن، وارد بحث عموم میشن. ابتدا عموم رو تعریف میکنن، میفرمان که عموم استیعابی است که لفظ بر آن دلالت میکند. وقتی مولا میگوید اکرم کل عالمن، ما از این خطاب میفهمیم که همه افراد عالم وجوب اکرام دارن. این استیعاب و فراگیری رو از لفظ میفهمیم. لفظ کل در این جمله دلالت می کند بر استیعاب و فراگیری، لذا ما اینجا با عموم مواجهیم. ایشون می فرماید که با این قید که گفتیم الاستیعاب المدلول علیه باللفظ، احتراز کردیم از اطلاق شمولی، چون در اطلاق شمولی هم استیعاب داریم. اکرم العالم هم دلالت دارد، یعنی از اکرم العالم هم ما می فهمیم که هر عالمی وجوب اکرام دارد. لذا استیعاب و شمولیت فهمیده می شود، ولی این استیعاب و شمولیت مدلول خود لفظ نیست، بلکه مدلول لفظ فقط اطلاق است. شمولیت رو در مقام تطبیق بر خارج و بر موضوعات خارجی، افراد خارجی عالم ما میفهمیم، نه از خود لفظ. خود لفظ بیش از وجوب اکرام طبیعت مطلق عالم دلالتی ندارد. لذا عموم استیعابی است که لفظ بر آن دلالت میکند. در اکرم کل عالمین ما اگر استیعاب میفهمیم، یعنی میفهمیم که این حکم همه افراد عالم رو شامل میشود، این به سبب دالی در خود لفظ ادات کل دلالت بر این استیعاب کرده، به خلاف اطلاقشون. خب، من دو نکته در رابطه با این مطلب عرض کنم و بحث رو ادامه بدیم. نکته اول، همونطوری که آیت الله حائری دام ظله هم بیان کردن، شهید صدر در این مطلب نمیخواهد فرق بین اطلاق شمولی و عموم رو به این بداند که عموم دلالتش وضعی است و اطلاق شمولی که اون هم مثل عموم استیعاب دارد دلالتش به مقدمات حکمت است. اون طوری که صاحب کتاب اسلوب ثانی تصور کردن، ایشون تخیل کرده که مرحوم صدر میخواهد فرق بگذارد بین اطلاق شمولی و عموم به این که ما در عموم دلالت وضعی بر شمولیت داریم، لذا استیعاب در عموم مدلول لفظ است. الاستیعاب المدلول علیه باللفظ داریم، اما اطلاق چون محصول مقدمات حکمت است، لذا استیعاب و شمول در اطلاق شمولی مدلول لفظ نیست. نه شهید صد اینجا نمیخواد این فرق رو بگذارد، چون حتی اگر ما قائل به قول قدما باشیم و اطلاق رو مدلول لفظ بدانیم، بگوییم اسم جنس وضع شده است برای طبیعت مطلق عالم، باز این تفاوت اطلاق شمولی و عموم هست. چرا؟ چون اگر شما بگویید که اسم جنس وضع شده است برای اطلاق، ما دلالت وضعی بر اطلاق رو پذیرفتیم، اما شمولیت نتیجه تطبیق این لفظ مطلق است بر خارج. لذا فرق بین عموم و اطلاق شمولی این نیست که عموم استیعابی است که لفظ بر آن دلالت دارد، اطلاق شمولی استیعاب و شمولیتی است که لفظ بالوضع دلالت نداره، بلکه لفظ به مقدمات حکمت بر شمولیت دلالت داره. نه این درست نیست، چون اصلا به تعبیر شهید صد لفظ دلالت بر شمولیت ندارد در کلام مطلق. نهایت چیزی که هست لفظ دلالت بر اطلاق داره. حالا این اطلاق چه به مقدمات حکمت باشد، چه به نظر قدما به وضع باشه، ما از اکرم الفقیر میفهمیم وجوب اکرام فقیر مطلق را، اما شمولیت که از این لفظ فهمیده نمیشه. شمولیت در مرحله تطبیق این عنوان فقیر بر افراد فقیر حاصل میشود. لذا فرق اطلاق شمولی با عموم در این نیست که اینجا ما با اطلاق سر کار داریم و اطلاق دلالتش وضعی نیست، به خلاف عموم که دلالتش بر استیعاب وضعی است. نه، دلالت بر اطلاق اگر وضعی هم باشد کما علیه القدما، باز این حرف شهید صد هست، این فارق هست بین عموم و اطلاق شمولی، که عموم استیعابی است که لفظ بر آن دلالت داره، ادات کل بر این استیعاب دلالت دارد، ولی در مطلق شمولی شمولیت مدلول لفظ نیست، شمولیت در مرحله مجعول و تطبیق موضوع بر خارج حاصل می شود. این یک نکته. نکته دوم این که همونطوری که در تنبیه چهارم بیان کردیم، ما دو گونه شمولیت در مطلق داریم. یک شمولیت، شمولیتی است که در موضوع اوامر داریم، مثل شمولیتی که عالم در اکرم العالم داره. در اکرم العالم خطاب شمولیت حکم رو نسبت به تک تک افراد عالم افاده می کند. این شمولیت در موضوع اوامر است. این حرف شهید صد مربوط به این شمولیت که می گوید در اطلاق شمولی ما شمولیت و استیعابی داریم که لفظ بر آن دلالت ندارد، اما یک شمولیت دیگر هم در مطلق وجود داره که شمولیت در چه بود؟ در متعلق نواهی، در متعلق نواهی هم ما شمولیت داریم. لا تکذب افاده می کند حرمت هر کذبی را، کذب اول، کذب دوم، هر خبری که خلاف واقع باشد، این خطاب افاده می کنه حرمت اخبار به اون خبر رو. خب این هم یه نحو شمولیته، ولی این شمولیت دیگر شمولیت در مرحله مجعول و تطبیق موضوع در خارج نیست، چون عرض کردیم در متعلق که معنا نداره بعد از وجود این متعلق حکم بخواهد تازه متولد بشه. در اکرم العالم این تصویر داره، بگیم هر عالمی که وجود پیدا کرد یه وجوب اکرامی متوجه اون هست، تا این عالم وجود پیدا کرد مولا حکمش منحل میشه، یک وجوب اکرام فعلیت پیدا میکنه نسبت به این عالم، بعد از وجود عالم دیگر یک وجوب اکرام فعلیت پیدا میکنه. اما در حرمت کذب نمیتوانیم بگوییم وقتی یک کذبی وجود پیدا کرد یک حرمتی متوجه این کذبی که وجود پیدا کرده میشود. خب کذب اگر وجود پیدا کرده دیگه جعل تکلیف برای اون معقول نیست، چون تکلیف به محاله، تکلیف غیر مقدور، یعنی کذبی که ایجادش کردی ایجادش نکن، خب این ایجاد شد. لذا عرض کردیم که انحلال به لحاظ مرحله مجعول معقول نیست در متعلق نواهی، بلکه ارتکاز عرفی بر این که غالباً مفسده متعلق نواهی انحلالیست، این سبب میشه که خطاب ظهور پیدا کنه در این، یعنی عرف با این ارتکازش وقتی با خطاب لا تکذب مواجه میشود، از این خطاب میفهمد که مولا میخواهد حرمت رو برای تک تک افراد کذب جعل کنه، برای کذب اولم جعل کنه، برای کذب دومم جعل کنه، برای کذب سومم جعل کنه. لذا انحلال دیگه انحلال در جعل است، در نواهی انحلالی که ما میفهمیم از خطاب انحلال در جعله. چرا؟ به خاطر که ارتکاز عقلایی ظهور میدهد به این خطاب و این ظهور کشف میکند از تکسر جعل مولا. لذا ایشون در اینجا ناظر به همون اطلاق شمولی در متعلق اوامر است، در موضوع، یعنی متعلق و متعلق اوامر. بعد می‌فرماید که اگر کلامی بخواهد دلالت بر استیعاب کند باید دو دال داشته باشد، یک دال دلالت کند بر خود استیعاب و شمولیت و یک دال دلالت کند بر یک مفهومی که آن مفهوم میخواهد مستوعب همه افرادش باشد. مثلا در اکرم کل فقیرن یک لفظ کل وجود داره و یک لفظ فقیر. ما شمولیتی که از این خطاب میفهمیم این است که فقیر در این خطاب شامل همه افراد خودش می شود و لذا وجوب اکرام همه افراد این فقیر رو در بر می گیره، متعلق به همه افراد این فقیر است. خب در اینجا یک مفهومی داریم که این مفهوم مستوعب است، یعنی همه افراد خودش رو در بر میگیرد. اما آیا این مفهوم خودش این استیعاب رو افاده میکنه؟ لفظ فقیر که فقط دلالت بر طبیعت و ذات فقیر میکنه، این حیثیت استیعاب و شمول نسبت به همه افرادش رو افاده نمیکنه. لفظ فقیر میگه طبیعت فقیر، این طبیعت فقیر با طبیعت مقید هم سازگاره. اینکه همه افراد فقیر رو نگیره هم سازگاره. لفظ کل است که وقتی داخل میشه بر این لفظ فقیر، افاده میکند استیعاب مفهوم فقیر نسبت به تمام افراد خودش را. پس ما همیشه در عموم لفظی داریم که دلالت بر استیعاب میکند و یک مفهومی نیاز داریم که مفهومی باشد که افراد دارد و قرار است که کل دلالت بکند بر اینکه این مفهوم مستوعب جمعی افراد خود هست. چون لفظ کل در واقع افاده میکنه استیعاب و شمول فقیر نسبت به همه افراد خود را. از این لفظی که دلالت بر استیعاب میکنه تعبیر میکنیم به اداه عموم، و لفظی که مفهوم مستوعب رو افاده میکنه بهش میگیم مدخول اداه عموم. بعد میفرمان که اداه عموم هم دو قسم است. گاهی اداه عموم اسمی هن، یعنی مفهوم اسمی شمول و استیعاب رو افاده می کنن و این مفهوم اسمی شمول رو اضافه می کنن به معنای مدخول خودشون، مثل لفظ کل، جمعی، کافه، عامه، اینا اداه اسمی عمومن. چرا اداه اسمی هن؟ چون خصوصیات اسم رو دارن، مبتدا واقع میشن، خبر واقع میشن، اینا حرف نیستن، فعل که نیستن، روشنه، یا اسمن یا حرفن. حرف نیستن به خاطر که حرف نمیتواند مبتدا واقع شود، خبر واقع بشه، در حالی که میبینیم اینها، این الفاظ مبتدا و خبر واقع میشن، خصوصیات اسم رو دارن، پس اینها اسمن. و مفهومی هم که ما از اینها میفهمیم یه مفهوم اسمی است، یعنی مفهوم مستقلی است که نیاز به طرفین ندارد برای تصور شدن. چطور ما مفهوم شمول رو میفهمیم؟ عموم یک لفظی است که ما برای درک و تصور معنایش نیاز به طرفین نداریم. لفظ کل هم همون معنای عموم رو افاده میکنه. کل یعنی عمومه این مدخول، همه این مدخول. این مراد از معنای اسمی عمومه که این اداد این مفهوم رو دارن به ذهن ما خطور میدهن. و گاهی اداد به شکل حرفی عموم رو افاده میکنن. شاید مثال زده است به الف و لام داخل بر جمع، جمع محلا به الف و لام، که اگر قائل شدیم که جمع محلا به الف و لام هم افاده عموم میکند، که برخی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند خلافاً لمرحوم آخون شهید صد، اگر گفتیم اکرم العلماء هم افاده عموم میکند، نه اینکه مطلق است. مرحوم آخون معتقده که اکرم العلماء مطلقه، دلالت وضعی بر عموم و استیعاب ندارد، یعنی لفظ دلالت بر استیعاب ندارد، این لفظ نهایت اطلاق رو اثبات میکنه. و بعد حالا همونطوری که شما از اکرم العالم شمولیت میفهمید، از اکرم العلماء شمولیت میفهمید. اما اگه گفتیم اکرم العلماء افاده عموم میکند و استیعاب لفظی را میفهماند، در این صورت ما یک اداه عموم داریم که حرفی است. شهید صد در حلقه ثالثه اون اداه رو الف لام دانسته، ولی در بحوث تعبیر ایشون هیئت جمع محلا به اله. حالا این مقدار شاید اختلاف هم باشه بین کلم اعلام که داله بر عموم خصوص الف و لام است که بر جمع وارد می شود، یا هیئت جمع محلا به ال، این هیئت است که افاده می کند عموم را، نه خصوص الف و لام. تعبیر ایشون در بحوث هیئت جمع محلا به الف لام است، فرقی نداره چه هیئت باشد چه الف لام باشد، چون معنای هر دو حرفی است، چون هم الف و لام حرفه هم هیئت باید معنایش حرفی باشد، معنای اسمی هیئت ندارد. ما یه اداتی داریم که این اداد ادات عموم است و معنای حرفی دارد، یعنی دلالت بر نسبت استیعابیه میکنه که بین دو طرف که یک طرف مستوعب و یک طرف مستوعب است، یک نسبت استیعابیه‌ای برقراره که این نسبت استیعابیه مدلول یا الف لام یا هیئت جمع محلا به ال. پس گاهی ادات عموم افاده میکنن معنای اسمی استیعاب و عموم رو، گاهی معنای حرفی استیعاب رو که از اون تعبیر میکنیم به نسبت استیعابیه. اینو بعد شایسته توضیح میده، حواله داده به بعد ما اونجا بیشتر توضیح میدیم که مراد از این نسبت استیعابیه چیست. خب این راجع به ادات عموم. بعد میفرمان که اما اقسام عموم، عموم به سه قسم تقسیم می شود: عموم استقراقی، بدلی، مجموعی. عام مجموعی، عموم یعنی مفهومی که بر همه افراد خودش تطبیق شود. خب این معنایی است که از اول هم شایسته مطرح کرد. استیعاب که البته استیعابی است که مدلول به لفظ است، این استیعاب یعنی چی؟ یعنی یک مفهومی همه افراد خودش رو شامل بشود، این رو بابش میگیم عموم، بر همه افراد خودش تطبیق بشود. حالا این مجموعه تطبیقات مفهوم بر افرادش گاهی از سوی متکلم به این شکل لحاظ میشود که این تطبیقات در عرض هم باشند که خودش به دو شکل انجام میشه: یا متکلم این تطبیقاتی که لحاظ کرده است که در عرض هم باشند رو یک لحاظ وحدت بینشون انجام میده و اینها رو یک واحد لحاظ میکند و بعد موضوع حکم خودش قرار میده. مثلا اگر متکلم بگوید اکرم مجموع العلماء، 100 فرد عالم داریم که الان در مجلس حاضر شدن، مولا بگوید اکرم مجموع هؤلاء العلماء، اینجا ما یه استیعابی داریم که این مفهوم عالم شامل همه افراد خودش می شود و این استیعاب هم به شکل عرضی لحاظ شده در مقابل عموم بدلی که توضیح می دیم استیعاب در اونجا عرضی نیست و به شکل بدلی و تبادلی متکلم لحاظ کرده. اینجا به شکل عرضی همه افراد عالم رو دیده، به اضافه این که همه این تطبیقات رو یک واحدی لحاظ کرده است و این واحد رو موضوع حکم خودش قرار داده، به شکلی که اگر مکلف یکی از این علما رو اکرام نکنه دیگر امتثال نکرده امر مولا رو. چرا؟ به خاطری که مولا همه این افراد عالم تطبیقات مفهوم بر این افراد رو تطبیق تک تک این تطبیقات رو همه رو دیده و اینا رو یه واحد لحاظ کرده، گفته من این مجموع رو از تو میخوام، این بسته رو از تو میخوام. اگر لحاظ متکلم این گونه باشد، این عام مجموعی است. اما اگر متکلم لحاظ که کرده است تطبیقات این عرضی مفهوم را، لحاظ وحدت رو اضافه نکرده به این تطبیقات، صرفا تطبیقات متکثر رو لحاظ کرده و حکم رو مترتب کرده بر این تطبیقات، مثل اکرم کل عالمه که این مفهوم عالم بر هر فردی از افراد خودش منطبق میشه و این انطباق ها در عرض هم قرار دارن و لحاظ وحدتی هم بین اینها صورت نگرفته. اینطور نیست که موضوع حکم یک تطبیق واحد لحاظ شده باشد، بلکه تطبیقات متعدده. این نوع عموم رو ازش تعبیر میکنن به عام استقراقی، عموم استقراقی. اما اگر متکلم تطبیقات مفهوم نسبت به افرادش را لحاظ کرده باشد، ولی نه در عرض هم، بلکه به شکل تبادلی لحاظ کرده باشد، مثلا مولا گفته است اکرم عالمن ای عالمن، در اینجا لحاظ کرده سریان و شمول رو نسبت به همه افراد عالم، ولی این تطبیق مفهوم عالم نسبت به افراد عالم رو به شکل عرضی و در کنار هم ندیده، یعنی عالم اول و عالم دوم و عالم سوم رو در کنار هم ندیده است که موضوع حکم خودش قرار بده، بلکه هر کدوم از اینها رو در طول دیگری دیده. وقتی میگوید اکرام کن عالمی را هر عالمی که باشد، یعنی لحاظ کرده عالم اول را، اگر این عالم اول نباشد عالم دوم، اگر عالم دوم نباشد عالم سوم. وجوب خودش رو برده رو تک تک عالم ها، ولی نه اینکه تک تک عالم ها رو در کنار هم لحاظ کرده باشد و این وجوب رو برده باشد روی اینها، که نتیجهش این باشد که صد وجوب اکرام متوجه مکلف شده باشه، بلکه یک وجوب اکرام متوجه مکلف شده، ولی اون طرف وجوب افراد عالم است که اینها تبادل میکنن، یعنی واجب است اکرام این عالم یا این عالم یا این عالم، نه واجب است اکرام این عالم و این عالم و این. اگر میگفت واجب است اکرام این عالم و این عالم و این عالم، تمام این افراد رو در عرض هم دیده بود بدونی که اینها هر کدوم بدل از دیگری باشن، ولی در عام بدلی همه افراد رو لحاظ کرده، ولی هر عالمی را بدل از دیگری لحاظ کرده است و موضوع حکم قرار داده است. گفته است واجب است اکرام زید عالم یا زید عالم رو بذار کنار، امر عالم یا بکر عالم، یعنی هر کدوم جایگزین دیگری می شود در طرفیت نسبت به حکم او. پس استیعاب و شمولیت مفهوم نسبت به همه افراد می تواند به شکل استیعاب و شمولیت بدلی باشه، که هر کدوم همه مفهوم همه افراد رو شامل میشه، ولی هر کدوم میآید جای دیگری را میگیرد در لحاظی که مولا کرده و میخواهد این افراد رو موضوع حکم قرار بدهد، و یا اینکه نه اینها در عرض هم بدون اینکه هر کدوم جای دیگری رو بگیرن لحاظ شدن، حالا یا اعتبار وحدت شده یا اعتبار وحدت نشده. اولی احتمال وحدت شده باشد عام مجموعی است، دومی عام استقراقی. بعد شیصد یک پرسشی رو مطرح کرده که این تقسیم ملاکش چیست؟ آیا به لحاظ خود عموم عام تقسیم می شود به سه قسم؟ با قطع نظر از حکمی که به عام تعلق می گیرد ما می توانیم سه قسم عموم داشته باشیم؟ یا اینکه این تقسیم مربوط به بعد از تعلق حکمه؟ یعنی اگر حکم تعلق گرفت به عام، باید نگاه بکنیم ببینیم که این حکم تعلق گرفته است به همه افراد عام در عرض هم، یا به بعضی علل بدل، یعنی به همه علل بدل، یا به همه در عرض هم به شکل مجموعی، یا بدون لحاظ وحدت. اینها مربوط می شود به بعد از تعلق حکم، و الا قبل از تعلق حکم ما سه قسم عموم نداریم. مرحوم آخوند معتقد است که ادات عموم فقط دلالت بر عموم می کنند و ما سه قسم عموم فارغ از حکم نداریم. عموم یعنی این که این مفهوم شامل همه افراد خودش می شود و دیگر این عموم قابل تقسیم کردن به این سه قسم نیست. یا مفهوم شامل همه افراد خودش هست، عموم وجود داره، یا شامل نیست، عموم وجود نداره. عموم امرش دائر مدار بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست. اما اینکه عموم سه قسم باشه، عموم استقراقی، مجموعی، بدلی، ما سه قسم نداریم. این تقسیم مربوط می شود به اینکه ببینیم کیفیت تعلق حکم چگونه است، مولا حکم رو چگونه جعل کرده. اگر مولا حکم رو به شکل احکام مستقلی برای هر فرد جعل کرده، این میشه عموم استقراقی. اگر حکم رو برای افراد عام جعل کرده، برای همه، ولی و همه رو هم واحد اعتبار کرده، به طوری که اگر یکی رو هم اکرام نکنیم هیچ امتثال حکمی نشده، این میشه عام مجموعی. و اگر جعل کرده بر افراد به نحو علل بدل و تبادلی، این عام بدلی است. لذا این خصوصیت خصوصیتی است که از ناحیه حکم می آید. شهید صدر معتقد است که این نظر درست نیست و تقسیم عموم در همون مرحله عموم و لحاظ مولا و قبل از اینکه مولا حکم رو بخواد مترتب بکنه به این موضوعی که لحاظ کرده، این تقسیم اتفاق می افتد. ایشون فرموده شاهدش هم این است که ما وقتی به الفاظی که مربوط به عموم است توجه می کنیم، می بینیم که این الفاظ بدون اینکه حکمی رو نسبت به اینها فرض کنیم، مدلول‌های تصوری مختلفی دارن. جمیع العلماء یک تصویر ذهنی به ما القا می کند، احد من العلماء، واحد من العلماء، این یه تصویر دیگه‌ای به ذهن ما القا میکنه، مجموع العلماء یه تصویر دیگه‌ای به ذهن ما القا میکنه. هر کدوم از این اعداد با یکی از اون تصاویر اقسام عموم القی وضعیه دارن. ما از جمیع العلماء عموم استقراقی میفهمیم، از مجموع العلماء عموم مجموعی میفهمیم، از واحد من العلماء عموم بدلی میفهمیم، یکی از علماء عموم بدلی، ولو این که هنوز هیچ تصویری از حکم نداریم. مثلا مولا خودش در مرحله لحاظ موضوع است که ابتدا سه گونه میتواند عموم رو تصویر بکنه. چطور مولا لحاظ کردی؟ شما میخوای یه وجوب اکرامی رو مترتب کنی، شما ابتدا لحاظ کردی همه این مفهوم عالم را
و از خلال آن همه افراد رو دیدی در عرض هم. چون ما در عموم عرض کردیم دیگه، نظر شهید صدر اینه که فرق مطلق با عموم این است که در مطلق فقط مولا طبیعت عالم رو دیده بدون اینکه از خلال طبیعت عالم افراد عالم رو لحاظ کنه. این طبیعت رو لحاظ کرده، حکم رو بر روی طبیعت برده، لذا ما یک جل بیشتر نداریم. اما در عموم لحاظ کرده افراد رو، یعنی مفهوم عالم رو به ذهن آورده، از خلال مفهوم عالم تک تک افراد رو لحاظ کرده است. خب کاری که مولا در ثبوت کرده سه گونه میتواند تصویر بشود. طبیعت عالم رو که لحاظ کردی، از خلال اون همه افراد عالم را دیدی، همه افراد عالم رو در کنار هم در عرض هم دیدی، یا افراد عالم رو هر کدوم رو به جای دیگری لحاظ کردی و دیدی. یعنی نظر در عرض هم نکردی به همه افراد، بلکه به یک فرد نظر کردی، بعد لحاظتو از این ورداشتی بردی رو دیگری، بعد لحاظتو بردی روی دیگری، یا اینکه در لحاظت همه افراد رو با هم دیدی. اگر همه افراد رو لحاظ کردی، این عام استقراقی یا مجموعی است که اگر همه این افراد رو در یک لحاظ دیدی و لحاظ وحدت کرد مولا، این یعنی لحاظ کرد عام مجموعی رو. و اگر همه افراد رو لحاظ کرد بدون لحاظ وحدت، این میشه عام استقراقی. اما اگر مولا لحاظ کرد همه افراد رو، اما از خلال مفهوم، اینطور نبود که یک جا همه افراد رو لحاظ کرد، نه، مفهوم عالم رو که به ذهنش آورد، از خلال مفهوم عالم عالم اول رو لحاظ کرد، بعد ذهنش منتقل شد به عالم دوم، عالم سوم. هر کسی که فرض بشود عالم است، مولا به نحو اجمالی، البته با عنوان تفصیلی که عالم ها رو مورد لحاظ قرار نمیده، به نحو اجمالی فرد اینا رو علل بدل مورد لحاظ قرار داد. خب پس مولا کاری که در ثبوت کرده و از خلال مفهوم افراد رو دیده، میتواند سه گونه تصویر بشه. این سه قسم عام ناظر به اون ثبوت، فارغ از این که مولا اصلا حکمی میخواد بکنه یا حکمی نمیخواد بکنه. این تصویر ثبوتی مسئله است. و بعد به لحاظ اثبات هم ادعای شهید صدر این است که الفاظ هم به ذهن ما ثبوت‌های مختلفی را می‌آورد. یعنی هم معقول است که در عالم ثبوت کار مولا رو به سه شکل تصویر کنیم، و هم وقتی به مقام اثبات و الفاظ توجه می‌کنیم، می‌بینیم که این الفاظ هم سه گونه مدلول تصوری به ذهن ما می‌آورند. اگه بخوایم معادل‌های فارسی رو هم ذکر کنیم، در فارسی هم این تفاوت در مدلول تصوری هست. یه موقع میگیم هر انسانی به نحو عموم استقراقی، هر انسانی الان هیچ حکمی در میان نیست، بدونی که حکم باشه مدلول تصوری این الفاظ مختلفه. هر انسانی، یک انسانی، همه انسان ها. البته نمیخوایم بگیم که این لفظ همه قابل استعمال نیست با قرینه در مثلا غیر عام مجموعی. چرا؟ در عام مجموعی هم استعمال میشه، ولی عام مجموعی شاید بدون قرینه متبادر از این لفظ باشه. لذا این تفاوت اثباتی و اون معقول بودن تصور ثبوتی مولا به نظر آقای سعد شاهد است بر این که این تقسیم تقسیم ما قبل حکمه، نه اونطور که مرحوم آخون معتقد است که این تقسیم مربوط به بعد از حکم شود. و صلی الله علی محمد و آله.
مولا داره از با استفاده از یک مفهوم دیگری غیر از طبیعت افرادش رو لحاظ میکنه. اگر بگیم مثلا کل اسم،
اگر بگیم کل اسمه، کل افاده میکنه عموم و استیاب مدخول خودش رو،
کل افاده میکنه مفهوم عموم رو دیگه.
عموم چی رو؟ نه نه قطعه
عموم مدخولش رو.
عموم مدخول یعنی میگه عموم افراد عالم.
ما که از خلال طبیعت که افراد رو ندیدیم، ما با استفاده از یک مفهومی که این مفهوم افاده میکنه اصلا افراد رو، ما مثل اینه که بگیم یه وقت بگیم مثلا الانسانو ظاهر کن، اینجا از خلال انسان افرادش رو ببینیم، بگیم افراد انسان ظاهر کن، چون طبیعت انسان که نمیتونه ظاهر کنه، افرادش ظاهر کنه. یه وقت میگه کل الانسان ظاهر کن، وقتی میگه کل الانسان ظاهر کن از خلال طبیعت افرادش رو ندیدیم، با استفاده از یک مفهوم دیگری داریم افرادش رو میبینیم.
ما بحث اثباتی میکنی، بحث در ثبوت، در ثبوت که دیگه مولا کل رو ندیده، یه مفهوم عالم رو تصور کرده، یه موقع است که از خلال مفهوم عالم لحاظ کرده همه افراد رو در عرض هم، یه موقع افراد رو علل بدل لحاظ کرده. خطاب اثباتی میخواد حکایت بکنه از کاری که مولا کرده.
شما از به این نفع حکایت میکنه،
نه به این نفع حکایت میکنه که دیگه شما در اون تصور مولا که دیگه کل نداری، که نداری که مولا مفهوم عالم رو لحاظ میکنه از خلال اون افرادشو میبینه دیگه. کل یعنی چی؟ مگر بحث الفاظ اونجا کار مولاست که با مفاهیم داره انجام میده و مفاهیم رو حاکی از خارج
نه الفاظ نه خب ولی این مفهوم کل رو شما ندارید.
نه دیگه مفهوم کل،
مفهوم کل،
مفهوم کل یه چیزیه که کل داره حکایت میکنه از اون کاری که مولا کرده. مفهوم لفظ کل یه معنایی داره، معنای کل در واقع داره به ما میفهمونه که مولا با این مفهوم مدخولش یعنی مفهوم عالم چیکار کرده اونجا. اونجا مفهوم رو دیده و از خلال اون لحاظ کرده تمام افراد عالم رو در عرض هم، مفهوم کل داره حکایت میکنه از اون کار. لذا من گفتم یه ثبوتی داریم معقوله و یک اثباتی داریم که این اثبات هم مدلول های تصوری مختلفی به ذهن میاد. اونجا که مولا با کل کار نداره، تو مقام اثبات برای حکایت از کاری که کرده لفظ کل رو به کار میبره.